这个班这个班不是你的。
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در جریان استصحاب در قسم رابع از اقسام کلی در کلام مرحوم صدر به جریان این استصحاب اشکال شده که به سه وجه اشکالا برمی گرده. دو وجه از اشکال نقض هست و وجه سوم اشکال حلی. اشکال نقضی اول این بود که اگر شما در قسم رابع با استفاده از این عنوان انتزاعی می‌خواهید استصحاب در کلی جاری بکنید، در موارد شک بدوی هم این عنوان انتزاعی وجود داره و علم اجمالی به لحاظ این عنوان انتزاعی موجود هست و ارکان استصحاب من الیقین بالحدوث و شک فی البقا در این موارد هم قابل تطبیق هست. در ارکان استصحاب تمامه، چون در همون مثال معروف از شبهه بدوی که شخصی وضو قبلا وضو داشته نمیداند که از او بول خارج شده است یا بول خارج نشده، که این شک موجب شک در نقض وضو او میشه. خب در اینجا مقتضای اونی که همه ملتزم به او هستن اینی که وضو گرفتن لازم نیست، حکم به بقای وضو میشه. و حال این که بر اساس بیان شما قائلین به جریان استصحاب در قسم رابع، ما اینجا یه عنوان اجمالی آخر و بول خرج منه اینجا با این عنوان مواجه هستیم، علم داریم به تحقق این عنوان، به اینکه شخص در اند آخر بول خرج منه محدث بود، حدث داشت. نمیدانیم که آیا این حدث موجود اند آخر بول مرتفع شده یا مرتفع نشده. استصحاب میگه مرتفع نشده. این عنوان هم مردد هست، این عنوان آخر بول خرج منه مردد هست بین این که مصداق او و منطبق علیه او اون بول قبل الوضو باشد که قد ارتفع قطعا، و بین این که بول بعد الوضو ازش خارج شده که باقی هست. خب این تردد بین الطرفین هست و ارکان استصحاب در کلی در این موارد جاری هست. و حال این که هیچ کسی قائل به استصحاب به جریان استصحاب حدث در اینجا نشده قابل التزام نیست، بلکه خلاف مورد خود ادله استصحاب مثل صحیحه زلاله هست. این نقض اول بود. نقض دوم این بود که اگر استصحاب در قسم رابع جاری بشه، در موارد کلی قسم ثالث هم ما می توانیم یه عنوان انتزاعی پیدا بکنیم که به لحاظ اون عنوان انتزاعی یقین به حدوث و شک در بقا وجود داشته باشه. در همون مثالی که انسان در ضمن زید وارد دار شد، نمیدانیم در کنار زید مقارنن لوجود زید آیا یا مقارنن لارتفاع زید، مقارنن لوجود زید یا مقارنن لارتفاع لخروج زید آیا امر هم وارد دار شد یا نه. اونجا ما میتونیم عنوان انتزاعی فردی که لم یدخل بعده غیره یا حتی نسبت به موارد شک، موارد تقارن با زوالم حساب کنیم، عنوان آخر فردی که کان فی دار، آخرین نفری که در دار داخل شد، این عنوان را در نظر بگیریم. یا انسانی که لم یدخل بعده غیره، این عنوان ها را در نظر بگیریم. خب این عنوان مردد هست بین این که بر زید منطبق باشد که قد خرج قطعا، یا این که بر فرد آخر که ام بر امر مردد باشه عنوان آخر و انسان دخل فدا که بر امر منطبق باشه، که اگر بر امر منطبق بود باقی در دار هست و هنوز خارج نشده. خب اینجا استصحاب به لحاظ این عنوان کلی جاری میشه دیگه، نباید در قسم ثالث شما انکار استصحاب بکنید، باید استصحاب رو اونجا جاری بدونید. این اشکال نقضی دوم. اشکال حلی به جریان استصحاب در قسم رابع فرمودن اینه که شما استصحاب را در چی میخواد جاری کنید؟ اگر مراد اجرای استصحاب در عنوانی است که موضوع اثر شرعی هست که در مثال جنابت خود جنابت هست، عنوان جنابت بما انه جنابت موضوع اثر شرعیه، اگر مجرای استصحاب و اونی که استصحاب روی او جاری میشه عنوان موضوعی زی اثر عنوان جنابت باشه، خب به لحاظ جنابت که انطباقش بر فرد اول محرز هست، به نحوی که چون در فرد اولم اینه که میدانیم تحقق پیدا کرد کلی در ضمن او و میدانیم که رفع شده مرتفع شده، به لحاظ انطباقش بر فرد اول بر اون جنابت در شب پنجشنبه انطباق معلومه، ولی انطباق به نحوی است که قطع به حدوث، یقین به حدوث و یقین به ارتفاع هم داریم. انطباقش به لحاظ فرد دوم کلی جنابت بما انه جنابت آیا فرد دیگری برای او تحقق پیدا کرد یا تحقق پیدا نکرد، این مورد شک در حدوث نسبت به انطباق ثانی که ما یقین نداریم. پس به لحاظ موضوع اثر انطباق اول ولو معلوم هست ولی قطع به ارتفاعی او داریم، انطباق دوم هم که مشکوکه. طبعا اگه استصحاب در این مورد کسی بخواد جاری کنه میشه استصحاب قسم ثالث، چون مثل بقیه موارد که انطباقش بر یک، در هم مثال کلی انسان انطباقش بر زید معلوم است قدم و تیقنا به ارتفاعی، انطباقش بر دومی مشهور. پس به لحاظ موضوع اثر شرعی که بلحاظ از نظر واقع موضوع اثر که عنوان جنابت عنوان حدث اینا باشه، خب اینجا استصحاب قابل جریان نیست، چون ما انطباقی که ارکان استصحاب در او تمام باشه نداریم. انطباق اول یقین به ارتفاع داریم، انطباق دوم هم که یقین به حدوث نداریم. ولی اگر شما استصحاب را که میخواد جاری کنید مجرای استصحاب را مرکز استصحاب را عنوان اجمالی انتزاعی بدونید، مثل عنوان جنابتی که حادث شده است به خروج این منی که شخص در لباسش دیده، جنابت حادث به خروج این منی که عنوان انتزاعی هست، یا در مثال بول در شبهه بدویه در شبال بدویه حدث حاصل به آخر موجبی به آخرین بولی که از شخص صادر شده. اگه به ملاحظه این عنوان انتزاعی بخواهید استصحاب بکنید، خب اگر خود این عنوان انتزاعی بما انه عنوان انتزاعی دیده بشه، ملحوظ بشه و شما قصد اجرای استصحاب در این را دارید، اشکالش اینه که این عنوان انتزاعی موضوع اثر نیست. استصحاب در جای جاری میشه که اثر بل مستصحب موضوع اثر باشه. این عنوان موضوع اثر شرعی نیست تا به عنوان مرکب برای استصحاب قرار بگیره، استصحاب روی او پیاده بشه، روی اون قرار بگیره. اگر نه، یه میمونه یه احتمال سوم و اونی که شما میگید ما در این عنوان انتزاعی این رو به عنوان مرکز استصحاب قرار میدیم، ولی لا بما هو هو، بل بما هو مشیر الی الواقع. این جنابت، این عنوان جنابت حادثه به این منیخا، به خروج منیخا، این عنوان نه بما هو هو، بلکه بما این که مشیر به اون جنابت واقعی هست که فردی از جنابت اون موضوع اثره. اگر این عنوان انتزاعی را شما به عنوان مشیر الی الواقع بگیرید، در اشکالش اینه که این استصحاب برمیگرده به استصحاب فرد مردد. مرکز استصحاب در حقیقت فرد مردد میشه، چون خود این عنوان به ما انه عنوان که موضوع اثر نیست، مردد بین دو تا فرد، که یک فرد قطع به ارتفاع او داریم، یک فرد احتمال بقای او یا قطع به بقای او داریم. میشه از موارد تردد بین الفردین به استصحاب جاری در بین میشه استصحاب فرد مردد. این از قبیل استصحاب فرد مردد میشه. پس شما نمیتوانید استصحاب قسم رابع را به عنوان استصحاب قسم رابع را با در نظر گرفتن موضوعیت مستصحب للاثر شرعی، با در نظر گرفتن موضوعیت مستصحب للاثر شرعی، این را مجرای استصحاب قرار بدید، مرکب استصحاب قرار بدید و یه امر مستقلی نسبت به اقسام قبلی باشه و نسبت به موارد قبلی که فرد مردد و استصحاب قسم ثانی و استصحاب قسم ثالث باشه. در مقابل اونها شما نتونستید استصحاب قسم، نمیتوانید استصحاب قسم رابع را به عنوان مورد مستقل قرار بدید، با این وصف که ارکان استصحاب هم در او تمام باشه. این مناقشه ایست که ایشون در جریان استصحاب در قسم رابع دارن. ولی از این مناقشه ممکنه جواب داده بشه به این بیان که همونطور که قبلا توضیح داده شد، یک نکته کلیدی در اجرای استصحاب در کلی وجود داره که مکررن در عبارات اومده، در کلمات مرموی تبریزی در موارد مختلف اومده و اون عبارت از اینه که مطلب عبارت از اینه، در کلمات مرموی خویی هم اومده و در خود کلمات مرموی صدر هم در بعضی از موارد این مطلب اومده که ما در جایی که استصحاب کلی را جاری میکنیم، استصحاب در نای کلی جاری میشه، در حقیقت مجرای استصحاب شخص خارجی هست، منتها معرفت ما نسبت به این شخص خارجی در این حده که او مصداق کلی هست، او را در همین حد ما میشناسیم، به ما انه مصداق کلی میشناسیم، نه به ما انه دارای این عوارض مشخصه خاص و اوصاف فردیه خاص. در جایی که ما استصحاب را در کلی جاری میکنیم، مجرای استصحاب و مرکز استصحاب عنوان کلی نیست. کلی به ما انه عنوان خاص در مقابل جزئی نیست. مجرای استصحاب وجود مشخص خارجی هست، وجود شخصی خارجی هست، منتها در جایی که این وجود شخصی خارجی به عوارض مشخصه برای ما معلوم باشه استحصاب را در نوعی فرد جاری میکنیم، ولی اگر با عوارض مشخصه معلوم نباشه به عنوان مصداق کلی جا معلوم باشه میگیم این شخص بما انه مصداق للکلی یقین به حدوث او داریم و شک در بقای او داریم. در قسم ثانیم قبلا توضیح داده شد استحصاب که ما میکنیم اینجوره: حیوانی وارد دار شده نمیدانیم پشه است یا فیل. ما اون چه که از این وجود داخل در دار میدانیم فقط اینه که مصداق کلی حیوانه، اما مصداقیتش نسبت به نوع پشه یا نوع فیل این حیثیت برای ما معلوم نیست، خصوصیات و عوارض مشخصه هم برای ما معلوم نیست، فقط به ما انه مصداق للکلی برای ما معلومه. خب میگیم این وجود از کلی محقق شده است در ساعت مثلا فلان دو ساعت قبل، نمیدانیم بقا دارد یا بقا ندارد، حالا منشأ شک در بقا چه چیزی باشه اون مهم نیست. پس در استحصاب کلی ما اگر بخوایم استحصاب را جاری بکنیم باید مجرای استحصاب وجودی باشد که ما او را به ما انه مصداق للکلی میشناسیم و در همین حد چون میشناسیم به این لحاظ استحصاب را جاری میکنیم. این شرط جریان استحصاب در قسم کلی اینه. در هر موردی که ما بخوایم استحصاب کلی جاری کنیم باید این خصوصیت وجود داشته باشد. این خصوصیت قائل به جریان استحصاب در قسم رابع میگه این خصوصیت در موارد استحصاب قسم رابع که مثال جنابت هست که مردد هست بین جنابت سابق که قد اختصل منها و جنابت جدید که لم یختصل منها، میگه این خصوصیت در این مثال محققه. چرا؟ چون اینجا این کلی جنابت اشاره میشه به این عنوانی، گفته میشه به این که یه جنابت اینجا وجود داره که حاصل شده است از خروج منی. منی خروج منی نشانه تحقق جنابته، علامت تحقق جنابته. خب کسی که منی را در لباسش میبیند و میداند که منی مربوط به خودشه، علم به وجود منی موجب علم به کلی جنابت بی وجود جنابت میشه. خب وقتی این علامت را دید علم پیدا میکنه به وجود جنابت در زمان واقعی، علم به وجود او پیدا میکنه، شک داره که آیا این وجود جنابت که به وسیله این منی محقق شده، با خروج این منی محقق شده، آیا باقی هست یا مرتفع شده. منشأ شک در بقا و ارتفاع اینه که نمیدونه این جنابت منطبق بر فرد اول است که قد ارتفع یا نه، اونا منشأ شکه، ولی ارکان استصحاب در همین وجود جنابت واقعیهی که حاصل شده است به خروج این منی، ارکان استصحاب در این وجود خاص، وجود مشخص، وجود خارجی معین در این جاری میشه. گفته میشه به این که این جنابت در زمانی محقق بوده، نمیدانیم باقی هست یا باقی نیست. خب اینجا خصوصیت و اون رمز تطبیق استصحاب بر کلیات در این مورد وجود داره، ولی اون نقضایی که مرحوم آقای سر کرده، چه نقض در شبه بدویه چه نقض در شبهه در استصحاب قسم ثالث، در اونجا ما یه وجود معرفی شده به یه عنوانی که این وجود را به یه عنوانی بشناسیم برای ما معلوم باشد، به یه عنوان به یه عنوانی برای ما معروف باشد، عنوان عرفی که اشاره بکنیم به این وجود، بگیم این وجود به ما انه مصداق عنوان متیقن ما هست، شک در بقای او داریم، این خصوصیت در اونجا وجود نداره. در مثال بله در مثال خروج بول، شک در خروج بول بعد از وضوء، عنوانی را که مرحوم آقای سعد معرفی کرده آخر بول خرج منه. خب این آخر بول خرج منه، این اگر کسی بخواد این عنوان را تصویر بکنه، بخواد وجود برای این عنوان مصداق پیدا بکنه، علم به وجود مصداق به اینه که یک بولی را فرض بکنه که این محقق شده در خارج و بعد از او احراز این عنوان، احراز وجود برای این عنوان متفرع بر اینه که در خارج بولی محقق شده باشه و بعد از او بول دیگه محقق نشده باشه. خب این بعد تعیین مصادیق برای این عنوان، به وجود مصداق برای این عنوان متوقف بر این خصوصیات هست. این عنوان عنوانی نیست که بله عنوانی نیست که به حسب نظر عرفی وقتی که شخص مواجه با وجودات خارجی بشه این عنوان به ذهن او بیاد. عنوان معنوس در اذهان نیست که به لحاظ این عنوان شخص معرفت پیدا بکنه به وجود خارجی. بما انه مصداق للعنوان، شرط جریان استصحاب در کلیات این بود که ما به وجود خارجی اشاره بکنیم بما انه مصداق لین عنوان. این عنوان عنوان عرفی قابل معرفت برای نوع مکلفین باید باشه تا این بله خصوصیت سبب جریان کلی بشه، سبب جریان استصحاب در ناحیه کلی بشه. ما در مثال جنابت حاصل از خروج منی، از جناب خروج منی علامت برای حصول جنابت، علم به خروج منی موجب علم به حدوث جنابت میشه. اونجا یک موضوع قابل التفاتی، یک خصوصیت خارجیه، قابل خصوصیت عرفیه قابل التفاتی برای مکلفین وجود داره که با التفات به او علم به وجود مصداق کلی پیدا میشه. ولی در مثال بولی که خرج آخر بول خرج منه، یا در مثال انسانی که در ضمن زید موجود شد و عنوانی که مرحوم آقای سعد معرفی کرده آخر و انسان دخل الدار، این بله این عنوان عنوانی نیست که علامت خارجی معینی داشت، مشخصی داشته باشه، علامت خارجی مشخص و عرفی داشته باشه که با التفات به این علامت علم به وجود این عنوان پیدا بکنیم. همین مقدار که این عنوان معروف نباشه و قابل التفات عرفی نباشه کافی هست برای اینکه ارکان استصحاب در ناحیه کلی جاری نشه، چون در ناحیه کلی ما میخواهیم وجود را بما انه مصداق للعنوان، عنوان باید عنوان عرفی قابل التفات باشه که شرایط جریان استصحاب در او فراهم باشه. این عنوان کلی قابل التفات در مثال جنابت وجود داره، ولی در مثال بول و مثال زید و امر نسبت به انسان وجود نداره. نسبت به اشکال حلی هم که ایشون فرموده استصحاب را شما در کجا جاری می کنید، در عنوان جنابت کلی که موضوع اثر شرعیت واقعا جاری می کنید، یا در عنوان انتظایی اون سقف را که ایشون فرموده، جوابی که از اشکال در این قسمت داده میشه اینه که نه، ما مستصحب را اون عنوان جنابت قرار میدیم، ولی جنابت نه کلی جنابت کلی مطلق، عنوان جنابت حادث به خروج این منی، اون این عنوان خاص قرار داده میشه، نه عنوان جنابت مطلق. یعنی قسم اول نیست که شما بفرمایید که قسم اگر فرد اول را بگیرید استصحاب قابل جریان در اینجا قسم ثالث میشه، نه میگیم قسم اول نیست که جنابت مطلقه باشه، مستصحب عنوان خاصه با همون توضیحی که در استصحاب کلی داده میشه، وجود خارجی که معنون به این عنوان خاص هست او استصحاب میشه، وجود این عنوان خاص، خود عنوان در حد عنوانیت نه، وجود این عنوان استصحاب میشه. خب از فرد اول که بیرون آمدیم دو تا فرد دیگه بود، ایشون فرموده بود که این فرد اگر شما این عنوان را به ما انه عنوانون مرکب استصحاب قرار بدید، اشکال وارده بر شما اینه که موضوع اثر نیست. این فرد دوم رو هم میگیم نیست، میمونه فرد سوم که این عنوان خاص که جنابت با این خصوصیت حادث به خروج این معنی، جنابت حادث به خروج معنی یا ثابت به خروج در زمان خروج معنی، مجرا مرکب استصحاب را این فرض ثالث قرار میدیم، در فرض ثالث قرار میدیم. چرا؟ به جهت اینکه ما اشاره میکنیم به این وجود، به این عنوان، بما انه این عنوان اومده در خطاب، ولی بما اینکه مشیر به کلی جنابته، ولی خود جنابت موضوع اثر نیست. این جنابت حادث، جنابت حادث به خروج معنی به این خصوصی به نفسهی موضوع اثر نیست، ولی از باب اینکه همین جنابت حادث به خروج معنی یک مثالی از کلی جنابت دیگه، با این اشاره میکنیم به وجود واقعی جنابت، استصحاب رو به این لحاظ جاری میکنیم. پس در فروض ثلاثه‌ای که ایشون فرموده ما شرط سوم رو عکس میکنیم. اشکال ایشون در بله اشکال ایشون در بله تطبیق استصحاب در قسم ثالث هم اینه که این جنابت حادثه به این خروج معنی در یک ساعتی محقق بوده، ساعت واقعی، زمان واقعی محقق بوده، نمیدونه ادامه داره یا نه. اشکال ایشون به فرض ثالث این بود که این برمیگرده به استصحاب فرد مردد، برمیگرده به استصحاب فرد مردد و دیگه استصحاب قسم رابع نمیشه. جواب از این اشکال آخر اینه که برگردوندن این استصحاب به استصحاب فرد مردد، اولا اگر قبول بکنیم که حقیقتاً به فرد مردد برمیگردد، این مضر به جریان استصحاب نیست، چون فرد اینه که شما با مرحوم های خویی دارید صحبت میکنید، در مقابل ایشون دارید اشکال میکنید که ایشون قائل به جریان استصحاب در فرد مردده. این که اجرای استصحاب در عنوان اجمالی به ما انه مشیر مصداق استصحاب فرد مردد هست، اشکال لبی و معنوی ایجاد نمیکنه. بله نهایت چیزی که ایجاد میکنه اینه که اشکال در مقام تسمیه باشه که شما این را چرا جدا قرار دادید در مقابل استصحاب فرد مردد، اسمش رو گذاشتید استصحاب قسم رابع، با اینکه استصحاب قسم از قبیل استصحاب فرد مردده. جواب اول اینه که این ارجاعش به استصحاب فرد مردد اشکال لبی ایجاد نمیکنه، اشکال معنوی ایجاد نمیکنه، اشکال در مقام تسمیه و لفظ میشه. این اولا. ثانیا جواب اینه که این از قبیل استصحاب فرد مردد نیست، با همون توضیحی که قبلا داده شده که استصحاب فرد مردد در جایی هست که اثر مال جامع و قدر مشترک نباشه، ولی اگر اثر مال جامع و قدر مشترک باشد و حساس و عناوین تفصیلیه موضوع اثر نباشن، در ترتب اثر این حساس نقش نداشته باشه، استصحاب در بین میشه استصحاب کلی، استصحاب فرد مردد. پس مجرای استصحاب در اینجا عنوان اجمالی بما انه مشیر الى وجود کلی جنابت هست، و استصحاب در بین هم استصحاب فرد مردد نیست، استصحاب کلی میشه. منتها حالا که استصحاب کلی شد، آیا این غیر از استصحاب کلی قسم ثانی هست یا همون استصحاب قسم ثانی که قبلا گفته شده، این قسمت از مطلب چون بعدا در مناقشه مرحوم آقای تبریزی به این قسم رابع اونجا میاد، دیگه اینجا حواله میکنیم بحث رو به اونجا که باید ببینه این با قسمای ثانی دیگر، با قسمای ثانی معروف فرق داره یا اینکه نه همون قسم ثانی معروفه. ولی از جهت اینکه فرد مردد نیست و از موارد استصحاب کلی هست، این قسمت این مقدار که مربوط به اشکالات مرحوم آقای صدر در همین جا در این قسمت مطلب به همین نحوه که ایشون فرموده در فرد ثالث استصحاب در بین برمیگرده به استصحاب فرد مردد، جوابش اینه که اولا اگه قبول کنیم که برگردد این تولید اشکال نمی کنه، ثانیاً اصلا بر نمی گرده به استصحاب فرد مردد چون اثر مال جامع هست نه مال خصوصیت. خب این جواب از مناقشات مرحوم آقای صد در استصحاب قسم رابع. در اینجا در کلمات مرحوم استاد در ذیل کلام مرحوم آقای خویی که ایشون یه قسم رابعی را به عنوان استصحاب کلی مطرح فرمودن، مثل در همون مثال تکلم که زید قبلا در دار بود، یا مثال جنابت که مثال دیگه برای استصحاب قسم رابی بود، در اشکال بر جریان استصحاب در قسم رابی ایشون فرمودن که این استصحاب در اینجا این ما نمیتونیم به عنوان قسم مستقل در مقابل اقسام دیگر ارکان استصحاب را در این تمام بدونیم. چرا؟ به جهت اینکه در همون مثال تکلم که بله علم دارید به این که زید وارد دار شده و علم به وجود متکلم هم در دار دارید، نمیدانید که متکلم همون زید بوده که قد خرجه یا متکلم امر بوده است که هنوز باقی باشه. در اونجا فرمودن که شما که استصحاب را در ناحیه تکلم جاری میکنید، از شما سوال میکنیم آیا مقصود شما در اینجا تکلم غیر برای موضوع هست، یعنی خود تکلم به عنوان تکلم در ترتب اثر نقش داره غیر موضوع، به طوری که اثر مترتب هست بر وجود من صدر عنها تکلم، آیا اینجوریه که تکلم دخیل در موضوع هست یا اینکه نه تکلم دخیل در موضوع نیست، دخیل در موضوع نیست فقط در حد معرف وجود انسان در دار و الا خود حیفیت تکلم نقشی نداره. اگر فرد اول را شما مرحوم آقای خویی بفرمایید که تکلم غیر موضوع هست، یعنی اثر مترتب است بر وجود من صدر عنه تکلم، خب در اینجا استصحابی که جاری می شود استصحاب قسم ثانی هست، چون عنوان متکلم می دانید که در ضمن فردی موجود شده، نمی دانید که اون فرد آیا اون متکلم زید بوده که منتفی شده باشه یا عام بوده که باقی باشه. استصحاب در جاری در اینجا مثل استصحاب جاری در حیوان مردد بین فیل و پشه است که حیوان بما انه موضوع اثر یه وجودی برای او محقق شده، نمیدانیم وجودش در ضمن پشه بوده که قدرتفه قطعا یا در ضمن فیل بوده که هنوز باقی هست. این مثل اون مثاله، این دیگه قسم آخر نشد. اگر تکلم موضوع اثر باشه استصحاب جاری استصحاب قسم ثانی، قائل به جریان هستیم ولی استصحاب استصحاب قسم ثانی. ولی اگر تکلم دخیل در وجود موضوع نباشه بلکه معرف باشه برای وجود انسان در دار، اونی که موضوع هست انسان در داره، موضوع اثر وجود انسان در داره نه عنوان تکلم، اگه موضوع انسان در دار باشه، خب عنوان انسان ما انطباقات این انسان رو که در نظر بگیریم، انطباق این انسان بر زید، این یک انطباق هست که این انطباق انطباقش بر این فرد معلوم هست. ما تیقنا به وجود انسان در ضمن زید و تیقنا به ارتفاعیه. نسبت به انطباق دوم که فرد آخر باشه که عام باشه ما شک داریم. خب استصحاب در اینجا استصحاب قسم ثالث میشه که یک انطباق معلومه، انطباق دیگه مورد شکه. پس اگر عنوان تکلم مشیر به وجود انسان باشه استصحاب جاری در بین میشه استصحاب قسم ثالث. خب اینجا یک فرض سومی تصویر داره و اون اینه که بگید که نه، اونی که موضوع اثر هست کلی انسان نیست، تکلم خودش هم موضوع اثر نیست، ولی تکلم مشیر به طبیعی انسانی است که با این تکلم اون انسان خاصی که تکلم داد اینجا تکلم کرده مشیر به حسه خاصی از طبیعی هست که با تکلم منکشف شده. اگر این رو بخواید بفرمایید، خب این استصحاب در اینجا در این تقدیر که مشیر به حسه خاصه، به اون حسه منکشف به تکلم باشه، استصحاب در اینجا میشه استصحاب فرد مردد. ولو ما از نظر جریان استصحاب فرمودن فرق نمیذاریم بین استصحاب فرد مردد و استصحاب قسم ثانی، ولی از جهت به دقیقه این از موارد استصحاب فرد مردد هست، نه از قبیل استصحاب قسم رابعی که غیر از استصحاب قسم ثانی و غیر از استصحاب فرد مردد باشه. وقت حاصل این فرمایش اینه که در این در احتمالاتی که در تکلم هست، در بعضی از تقادیر و فروض استصحاب به قسم ثالث برمیگرده، در بعضی از فروض به قسم ثالث برمیگرده که لا نقول به جریان استصحاب، ارکان استصحاب تمام نیست، و در بعضی از فروض و تقادیر ولو ارکان استصحاب تمامه ولی استصحاب جاری در این تکلم یا از قبیل قسم ثانی هست که قبلا بحثش کردیم، یا از قبیل فرد مردد هست که قبلا بحثش کردیم، یه قسم مستقلی در مقابل اقسام سابقه نیست. پس اما لا یجل استصحاب او یجری و یرجع الی بعض اقسام سابقه. این حاصل مناقشه ایست که شون در ذیل کلام مرحوم آقای خویی در اینجا فرمودن. ولی خب از این مناقشه هم میشود جواب داد به این بیان که ما در اینجا شق اول در فرد اول از فروض ثلاثه در کلام ایشون را انتخاب میکنیم که تکلم موضوع اثر هست و اثر مترتب است بر وجود من صدر انها تکلم فدال، به همون تقریبی که ایشون فرموده در مثال تکلم به این نه، در مثال جنابت هم اونجا میگیم که اثر بر جنابت وارد بر جنابت اثر مترتب بر جنابت هست، جنابت موضوع اثره. در اون مثال که معلومه که جنابت موضوع اثره، در مثال تکلم هم تکلم موضوع اثره. اشکال ایشون مرحوم استاد در این فرض اول این بود که اگر تکلم موضوع اثر باشه، بله تکلم موضوع اثر باشه، این استصحابی که شما در اینجا جاری میکنید این همون استصحاب قسم ثانی هست. از جهت استصحاب جاری در اینجا از قبیل استصحاب قسم ثانی هست. اشکالیشون این بود، یعنی اصل جریان را من نفرمودن، ولی اشکال در تقسیم بندی بود که چرا شما این را قسم مستقل قرار بدید. جوابی که از این قسمت داده میشه اینه که بله، اینجا استصحاب جاری میشه، ولی این قسم غیر از اون استصحاب قسم ثانی است که ما تا حالا خوندیم و تعریف کردید برای ما در خصوصیات استصحاب قسم ثانی، که در خصوصیت استصحاب قسم ثانی به حسب اونی که در مقدمات بحث اومده فرق هست بین استصحاب قسم ثالث و استصحاب قسم ثانی. در قسم ثانی اون چه که تمام موجود در بین هست اینه که یک فرد مردد هست بین متیقن الارتفاع و متیقن البقا یا محتمل البقا، ولی در قسم رابع فرد مردد بین این دوتا نیست، بلکه یک فرد معینی داریم که همون جنابت قبل از جنابت در شب پنجشنبه باشه، یا اینجا فرد معینی که زید باشه، اینا فرد معینه. این عنوان آخر، این نسبت به این فردی که معین هست احتمال میدیم عنوان دوم هم بر او منطبق باشه. اینجا یک فردی هست که به لحاظ عنوان آخر احتمال انطباق بر او را میدیم، ولو در از جهت اجرای استصحاب، ولو از جهت اجرای استصحاب و قرار دادن مرکب استصحاب، مصب استصحاب با اون ملاک و میزانی که در قسم ثانی وجود داره فرق نداره. اونجا هم اشاره میکنیم به وجود خاص، به ما انه مصداق للکلی. اینجا هم اشاره میکنیم به وجود خاص، به ما انه مصداق للکلی. از این جهت از لحاظ منات جرجان استصحاب فرق نداره، ولی چون این موارد که قبلا یه انطباقی داشت بعد و این فرد معلوم منطبق علیه عنوان بود، بعد انطباق عنوان دیگر برای او مشکوکه، چون این موارد معرض اشکال یا اشکالات خاصی بود که در این موارد جاری می شد، اینو به عنوان جداگانه نسبت به استصحاب قسم ثانی مطرح کردن. اشکالاتی که در قسم در ولو در حقیقت این را شما در کل به لحاظ کلی و جامع بگید که نه، همون منات جریان استصحاب قسم ثانی اینجا هم هست، ولی این تقسیم بندی که شده به خاطر اینکه این مواردی که ما در وجود کلی استصحاب میکنیم، این موارد به خصوصی معرض اشکال یا اشکالاتی بود که اون اشکالات در مثال فیل و پشه وجود نداره، اونجا معرض اون اشکالات نبود. روی این حساب این تقسیم بندی تقسیم فرضی نیست که در بعضی از کلمات مرحوم های صدر اینه که شما چرا تقسیم اینو اینجوری تقسیم کردید، اگه بخواید تقسیم بکنید خب مستصحب را از جهات مختلف میتونید تقسیم بکنید، بالاخره اجرای استصحاب از جهات مختلف در کلی مثلا موجود زنده باشه غیر موجود زنده، نمیدونم اجرای استصحاب در شب باشه در روز باشه، از جهات مختلف میتونید استصحاب رو تقسیم بکنید. تقسیمات فرضی که باعث نمیشه، فرض اقسام متعدد که باعث نمیشه شما اینا رو جداگانه بحث بکنید در علم اصول. این اشکال جوابش اینه که این تقسیم این بله این اقسام فقط اقسام فرضی نیست که ما به لحاظ حالات مختلف تقسیم بکنیم بدون این که بله خصوصیت داشته باشه، نه، این موارد قسم رابع را که جدا کردن به خاطر اینکه اجرای استصحاب کلی در قسم رابع مبتلا به اشکالات خاصی است که اون اشکال در موارد بله اون اشکال در قسم رابع نبود. مثلا همون اشکالات مرحوم ایروانی که فرمودن که ما شبهه مصداقیه نقض یقین به شکه، اونجا چون اینجا یا احتمال انفصال را میدیم، این اشکالات احتمال انفصال و احتمال شبه مصداقی نقض یقین به شک در مثال پشافی استصحاب قسم ثانی معهود که از همون اول فرد کلی مردد بین دو تا حصه هست، بین طویل العمر و قصیر العمر، این اشکالات که اونجا نمیاد، چون این قسم مبتلا به اشکالات دیگه بود روی حساب این را جداگانه مطرح کردن به عنوان قسم رابع. پس در اینجا بله استصحاب مجرای استصحاب عنوان اجمالی هست، ولی عنوان اجمالی لا بما انه خودش موضوع اثر باشه، بلکه بما اینکه مشیر به واقع جنابته، یا در مثال تکلم به مشیر به واقع متکلمه که موضوع اثره. اما اینکه این استصحاب از قبیل استصحاب فرد مردد هست یا نه، خب همون جوابی که در کلام مرحوم های سر اومده، این جواب اینجا هم داده میشه که ما این فرد دوم رو میگیریم، به لحاظ فرد دوم استصحاب جاری استصحاب کلیه، چون اثر مال قدر مشترکه، نه اینکه اثر مال فرد باشه. خب این تا اینجا بله اشکالاتی که در کلام اعلام نسبت به مناقشاتی که در کلام اعلام نسبت به جریان استصحاب در قسم رابی بود مطرح شده. یه مناقشه وجود داره که اینجا به ذهن رسیده که ممکنه به جریان استصحاب در قسم رابع این اشکال را بکنیم. این میمونه برای